در شب گذشته عرض کردیم که در این آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه و الیه تحشرون، نکات فراوانی در بحث قلب وجود داره و اینکه قلب مؤمن چگونه باید باشه و خداوند چجور حلول میکنه و حیلوله داره میان مؤمن و قلبش و چجور خداوند تمام مواطن وجودی انسان رو پر کرده. تو نکات فراوانی وجود داره. ارتباط دو بخش آیه با همدیگر رو عرض کردیم و گفتیم که این آیه در واقع این نکته رو داره گوش زد میکنه که در قلب انسان خداوند وجود داره و نور خداوند وجود داره و در قیامت خداوند به این محاجه میکنه که فطرت شما و قلب شما خداجو و خدا دوست بوده و شما میتونستید از این فطرت استفاده بکنید، چرا استفاده نکردید؟ اگر شما اجابت رسول و اجابت خدا را انجام ندادید، در حالی که قلب شما شما را اشاره می کرد و رهنمون می شد به سمت خدا، در واقع شما گناهکار هستید و شایسته توبیخ هستید، شایسته عذاب هستید و انسان حقیقتش و قلبش خداجو و خدا دوست هست. گفتیم که در روایت آمده، حدیث قدسی است که لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین و نه آسمان گنجایش من خدا رو نداره، ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن من گنجایش من خدا رو داره. یعنی وسعت قلب انسان خیلی بیشتر از اون چیزی هست که انسان تصور میکنه. قلب مؤمن یک وسعت عظیمی داره که خدا رو میتونه در درون خودش جا بده. یعنی خدا تمام مواطن وجودی انسان رو پر بکنه. و گفتیم که منظور از این قلب چی هست؟ این قطعاً این قلب، این در واقع جسم سنوبری که در سمت چپ سینه ما قرار داره نیست. این قلب در واقع مربوط به ماده است، مربوط به جسم. قلبی که در قرآن کریم و روایات آمده مرکز وجود انسانه، مرکز روح انسانه، در واقع اون مرکز تصمیم گیری روح هست. قلب انسان در واقع مرکز ایمان هست. ایمان در قلب شکل میگیره، همونطور که علم در عقل شکل میگیره، علم در ذهن شکل میگیره. شما نسبت به یک موضوعی علم پیدا میکنی، این علم مربوط به ذهن شماست، مربوط به عقل شماست. یه وقت یک موضوعی رو بهش ایمان پیدا میکنی، مراتبی باید طی بشه که تا این علم تبدیل به ایمان بشه. حضرت امام در این کتاب شریف 40 حدیث یه بحثی مطرح میکنن درباره تفاوت‌های علم و ایمان. چجور یک چیز علم هست، یک چیز ایمان هست و چجور انسان باید علم رو تبدیل به ایمان بکنه. در اونجا میفرماین که همه ما میدونیم کسی که از دنیا رفته تمام سلول‌های بدنش مرده و هیچ تحرکی نمیتونه داشته باشه. همه ما نسبت به این موضوع علم داریم. علم تجربی امروز هم همینو اثبات میکنه. همه ما به این علم داریم. اما اگر از ما بخوان کنار این فردی که از دنیا رفته، ما بهش میگیم میت، کنار این میت امشب رو استراحت بکن، تو این اتاق کنار میت استراحت بکن، تا صبح خواب نداریم، در حالی که میدونیم میت از دنیا رفته، سلول‌های بدنش مرده و هیچ تحرکی نمیتونه داشته باشه، ولی تا صبح استراحت نمیکنیم، تا صبح چشممون بازه. اما به یه کسی که کارش غسل امواته، حالا تو روزگار ما بهش میگن مرده شور، غساله، شما به این غسال بگید که کنار این میت بگی بخواب امشب تا صبح رو. حضرت ما میفهمد اون کسی که اسمش غساله این راحت کنار این میت میخوابه تا صبح، شاید صدای خروپفش هم به آسمون بلند باشه. چرا؟ فرق او با ما چیه؟ ما علم داریم که به این که این مرده، تمام سلولهاش مرده. او ایمان داره، انقدر این اموات رو غسل داده خب که این علمش تبدیل به ایمان شده، یک باور عمیقی در وجودش شکل گرفته. بر اساس این باور عمیق هیچ ترسی هم از میت دیگه نداره. بارها این میت رو شسته، دستش رو تکون داده، پاش رو تکون داده و دیگه به یک ایمان و یک باور عمیق رسیده. بعد حضرت امام میفهمد که ما خیلی به خدا علم داریم اما ایمان نداریم. ایمان یک مراتبی باید در واقع در فرد طی بشه تا تبدیل به ایمان بشه. ایمان هم دو نوعه، بعض وقتا مستودع هست، بعض وقتا مستقر هست، بعض وقتا امانت هست. فرد یه لحظات ایمان داره، یه لحظات ایمان نداره، هنوز استقرار نداره ایمان در وجودش. بعضی وقتا ایمان پیدا میکنه، یعنی ایمانش حالت استقرار داره دیگه در وجودش. مراتب بالای ایمان اینطوره. اصحاب سعید الشهدا اینا ایمانشون یک ایمان مستقر بود، یک ایمان جامع بود، یک ایمان پایدار بود. اینه که لحظه ای از ابا عبدالله جدا نشدند، همه جوره پا به رکاب ابا عبدالله بودن، اون جور اعلام جانفشانی کردن، اعلام دفاع کردن از ابا عبدالله. بعضی از اینها یه جملاتی رو بر زبان راندن که انسان اصلا تعجب میکنه چه درجه بالای ایمان داشتند. مثل همین بشیر خزرمی که این ابا عبدالله رو کرد بهش گفت تو پسرت در سرحدات اونجا اسیر شده، تو مرز پسرش اسیر شده بود، یه پولی ابا عبدالله بهش داد، گفت این به عنوان فدیه پسرت. قدیم اینجور بود دیگه، یه کسی اسیر میشد یه پولی پرداخت میکردن به عنوان فدیه، او رو آزاد میکردن. فرمود این پول فدیه پسرت، برو، بیعتم رو از تو برداشتم، برو سراغ پسرت. رو کرد به ابا عبدالله گفت اکلت نت سبا حیان انفارقتوک. گفت یا ابا عبدالله، حیوانات درنده منو زنده زنده بخورند اگر از تو جدا بشم. پسرش در اسارته، ابا عبدالله میگه بیعتو ازت برداشتم، زودتر برو، برو سراغ پسرت. میگه حیوانات درنده منو زنده زنده بخورند اگر از تو جدا بشم، حاضر نیست از ابو عبدالله جدا بشه. خب این ایمان خیلی ایمان قوی هست، این محبت خیلی محبت عمیقی هست. دعای کمیل چی میخونیم؟ و قلبی لحبک متیما، من یه قلبی میخوام که سرشار از محبت تو باشه، مملو از محبت خدا باشه. قلب وقتی سرشار از محبت باشه دیگه هیچ چیزی جایگزین نمیشه. امیرالمومنین فرمود محبت الهی وقتی وجود انسان رو فرا بگیره، محبت دنیا دیگه تو وجود انسان نیست. فرمود حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان، این دوتا با هم جمع نمیشن. بعد فرمود همونطور که شب با خورشید جمع نمیشه، یا خورشید هست یا شب هست، همینطور حب الهی و حب دنیا با هم جمع نمیشن. به محض اینکه فرد محبت الهی وجودش رو فرا بگیره، محبت دنیا رخت برمیبنده، دیگه هیچی از محبت وجود نداره. خب انسان این ظرفیت رو داره، انسان استعدادش بی نهایته، بال کمالش به بی نهایته، یعنی حد یقفی نداره، سقفی نداره بگیم تا اینجا میره، از اینجا بیشتر نمیره. یه ظرفیت عظیمی تو انسان هست، تو تربیت انسان، تو رشد انسان، تو اخلاق انسان، وقتی که توی جمادات و نباتات و حیوانات اینا قابل تربیت هستن، دیگه ببینید انسان تو چه اوجیه. یکی از اساتید اخلاق میفرمود پدر من کشاورز بود، میگه یادمه یه سالی این درخت گردو داشت، این درخت اصلا بار نداد، فصل گردو این درخت بار نداد. میگه این در تبرش رو دوشش بود، آمد پدرم کنار این درخت، آرام زد به تنه این درخت، گفت درختی که بار نده شأنش هیزم شدنه، یه باید تبدیل به هیزم بشه، تبدیل به چوب بشه، بسوزه. تو امسال بار نداشتی، تو رو من باید تبدیل به هیزم بکنم، اما باز یک فرصت دیگه ای بهت میدم، یک سال دیگه بهت فرصت میدم، اگر سال بعد بار ندادی تو رو تبدیل به هیزم میکنم. میگه سال گذشت، سال بعد من دیدم این درخت چه باری داره از گردون. یه جمله یه انسان به یه گیاه، دیدم چه باری داد، دیدم آقا این نباتات و گیاهان اینها استعداد تربیت دارن، اینها از انسان حرف شنوی دارن، اینها رو خدا آفریده برای اینکه در خدمت انسان باشن. یبن آدم خلق تل اشیاء لعجلک، پسر آدم همه این اشیاء رو برای تو آفریدم، و خلق تو کل عجلی، تو رو برای خودم آفریدم، خدا می فرماید تو رو برای خودم آفریدم. دیدم این انسان چه جایگاهی داره که تهدید میکنه یک درخت گردو رو، و درخت گردو سال بعد این همه بار میده. وقتی نباتات، وقتی حیوانات اینها قابل تربیت و رشد باشن، انسان چرا قابل تربیت و رشد نباشه؟ انسان چرا به مراتب بالای کمال نرسه؟ انسان چرا به رشد نرسه؟ انسان چرا اون توانایی های خودش رو بروز نده؟ انسان چرا قلبش رو سرشار از خدا نکنه؟ دیشب عرض کردیم، فرمود قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن، دل مؤمن بین دوتا انگشتای خداست، به هر شکلی که بخواد توش تنوع ایجاد میکنه، به هر شکلی که بخواد خدا توش رشد ایجاد میکنه. مؤمن اصلا قلبش رو کامل در اختیار خدا قرار داده، هیچ چیزی جز خدا در دل مؤمن قرار نداره. بین اصبعین من اصابع الرحمن، خب این قلب این ظرفیت عظیم رو داره، این توانایی رو داره که رشد بکنه. منتها چی میشه که بعضی وقتها افراد از این ظرفیتی که استفاده نمی کنن، هیچی قلبشون در خدمت شیطان قرار میگیره. پیامبر فرمود این قلب کدر میشه، قلب مثل آینه است. پیامبر فرمود که این آینه بعضی وقتا زنگار میبنده، بعضی وقتا کدر میشه. بعد پیامبر فرمود که جلا داره، راه جلاش چیه؟ فرمود ذکر الله و تلاوت القرآن، یکی یاد خدا، دوم تلاوت قرآن. اگه میبینید قرآن در روزگار ما اینقدر دشمن داره، تو غرب اینجوری دشمنی میکنن با قرآن، قرآن رو میسوزونن، به قرآن جسارت میکنن، چون این قرآن میتونه تو انسان یک تحول عظیم ایجاد بکنه و جلای قلب انسان بشه، آینه پاک وجود انسان بشه. این دل میتونه، چون گفت دل سراپرده محبت اوست، سینه آینه دار طلعت اوست، دل اینجوریه، سراپرده وجود خداست، آینه دار طلعت الهیه. دل اینجوریه، سینه انسان، قلب انسان میتونه اینجور رشد در واقع داشته باشه به شرطی که این شفافیت داشته باشه. چطور شد ابا عبدالله در روز عاشورا خطبه میخوند؟ شما در زیارت جامعه میخونید که کلام اهل بیت نوره و کلامکم نور و امرکم رشد. کلامشون نوره، نور تو یک منفذ کوتاه و کوچکی که پیدا بکنه اون اتاق رو روشن میکنه. یه پنجره کوچیک وقتی بعضی وقتا باشه میبینید اتاق از اون پنجره روشن شده، به خاطر اینکه نور اینجوریه دیگه، سری نفوذ میکنه در بواطن اشیاء نفوذ میکنه. چطور شد کلام اهل بیت تو دل اینها نفوذ نکرد؟ ابی عبدالله خطبه میخوند، اینا حضرت رو مسخره میکردند، هو میکردند. به خاطر چی؟ فرمود ملعت بطونکم من الحرام، دلهای شما، قلبهای شما از حرام انباشته است. یعنی این حرام باعث میشه که بواطن وجود انسان اینا بسته بشه. نور اهل بیت میخواد یه راهی پیدا بکنه، راهی نمیتونه پیدا بکنه، بسته است. بعد یه راهی پیدا بکنه برای روشن کردن دل اینها. اما اگه این دل شفافیت داشته باشه، کدر نباشه، انقدر زنگار نبسته باشه که کامل در واقع نور نتونه تشعشع داشته باشه، اون وقت نفوذ میکنه. مولانا تو مثنوی مثال قشنگی میزنه، میگه یه مسابقه گذاشتن، مسابقه نگارگری بین مردم چین و مردم روم. خب چینی ها میدونید که استاد نگارگری و مینیاتور و در واقع نقش زنی و نقاشی و اینهان دیگه، از قدیم هم هر ملتی یک در واقع هنری داشت، یه صنعتی داشت. چینی ها مثلا تبحر فراوانی داشتن در همین نگارگری، همین ظروفی که به ما میگن ظروف چینی، اینا به خاطر این نقشه‌هایی بود که چینی‌ها می‌زدن به این ظروف و این ظروف راه پیدا کرد مثلا از قدیم به کشور ما. اینا تو ساخت این ظروف و در واقع نقش‌هایی که روش می‌زدن خیلی استاد بودن، استاد مینیاتور بودن، استاد نگارگری بودن، نقاشی بودن. رومیا دیدن که حریف اینها نمیشن، اینا یه ملتی هستن که استادن تو این زمینه. حالا هر ملتی یه چیزی داره، یه هنری، مثلا مردم ما به شعر از قدیم شهرت داشتن. بعضی کشورها یه شاعر مشهور دارن، آلمان یه گوته داره. اینجا شما از قرن 3 و 4 تا روزگار ما نگاه بکنید شاید نزدیک به 50 شاعر جهانی داریم ما، یعنی از حکیم ابوالقاسم فردوسی و اسدی طوسی تا نظامی گنجه‌ای تا سعدی تا حافظ تا مولانا تا صاحب تا بیدل، فراوان شاعران برجسته جهانی که آثارشون به زبانهای مختلف ترجمه شده و تو دنیا شناخته شدند، شخصیت فقط ایرانی نیستن، جهانی هن. حالا هر ملت یه چیزی داره، یه صنعتی داره، یه هنری داره. اینا هنرشون این بود. رومیا دیدن نمیتونن مقابله بکنن با اینها، گفتن ما به جای این کار بیام چیکار بکنیم؟ بیام آینه کاری کنیم دیوار رو. شروع کردن نصب آینه و جلا دادن دیوار. حالا قدیم آینه رو از آهن درست میکردن، الان روزگار ما نه، از شیشه درست میکنن، جیوه ای مثلا پشتش میزنن، مثلا تبدیل به آینه میشه، شفافیت داره. شروع کردن صیقل دادن این دیوارها و در واقع اینها رو تبدیل کردن به آینه. روز مسابقه شد، این پرده رو از وسط برداشتن، تصویری که چینی ها کشیده بودن افتاد تو آینه رومی ها. بعد تصویر وقتی تو آینه میافته جلاش چند برابر میشه، روشنی و شفافیتش چند برابر میشه. داورا که اومدن نمره بدن دیدن این طرف یه تصویره، این طرف یه تصویره، اما این تصویری که این طرفه خیلی جلاش بیشتره، خیلی شفافیتش بیشتره. اینا شدن برنده. این تمثیل برای چیه؟ میگه که شما دلت رو اگر صاف بکنی و صیقل بدی، نگذاری کدورت گناه بر دلت بنشینه، کدورت معصیت بر دلت بنشینه، این دل مثل آینه صاف باشه، اون وقت نقش الهی تو این شفافیتش چند برابر میشه. اون وقت با یه عبادت اندک شما میتونی یه حظ فراوان ببری، به یه کمال والایی برسی، به شرطی که نگذاری این دل کدورت داشته باشه. یه گناه بعض وقتا سالها انسان رو عقب میندازه. اصلا بعض وقتا خدا یه کاری میکنه این دل در واقع صیقل پیدا کنه، یه بلایی برای سر این مؤمن میاره. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود خدا بعض وقتا یک مؤمن رو 40 روز به یه تب دوچار میکنه، تو آتش تب میسوزه، برای اینکه یک یا الله از دلش بگه. این دل رو صیقل میده خدا دیگه. مؤمنه، یه مقدار کدورت در دلش هست، اینو به یه بلای زمینی دوچار میکنه، به یک بیماری مبتلا میکنه که این دل روشنی پیدا کنه. 40 روز تو تب بسوزه، یه یا الله از ته دل بگه. انسان تو حال بیماری یا اللهاش با حالی که در سلامت خیلی فرق میکنه. تو حال سلامت یا اللهاش میبینی بعضی وقتا سوریه، لغلغه زبانه، اما وقتی در تنگنا قرار میگیره، در سختی قرار میگیره، در مصیبت قرار میگیره، داغی میبینه، بیماری به سمتش میاد، میبینی با دل شکسته یا الله میگه، واقعا ضعف خودش رو احساس میکنه. یه سرماخوردگی بعضی وقتا طولانی میشه، انسان یه انکساری تو دلش به وجود میاد. تو این 2-3 سال کرونا دیدید بعضی ها کروناهای سخت گرفتن، بپرسید حالشون رو تو اون روزهایی که سخت و چار کرونا شده بودن، ترس هم داشتن، بعضی از کرونا میمردن، اینا یه ترس اینجوری هم داشتن، ببینید چه خلوتی با خدا داشتن، چه یا اللهی از ته دل میگفتن، یا اللهاشون خالصانه بود. فهمود بعضی وقتا 40 روز بنده مؤمن دوچار یه تب میشه، برای اینکه یا الله از ته دلش بگه، این دلش جلا پیدا کنه. این مصائب، سختی ها، اینا، این باعث میشه این آینه دل صاف بشه، صیقل پیدا بکنه. به عکسش غفلت و گناه هی کدورت ایجاد میکنه. ذاتاً انسان تو این دنیا دچار غفلت میشه، چون دنیا رو قرآن ترسیم میکنه جاییه که توش لعب و لهو زیاده. انسان سرگرم میشه. امروز غرب داره میگه ما برای سرگرمی بشر داریم فعالیت میکنیم، اصلا اعلام میکنه اینو، ما میخوام بشر سرگرم باشه. دیدید بچه رو بعضی وقتا یک 2 تا اسباب بازی دستش میدن سرگرم باشه، این بچه اصلا حواسش پرت میشه، یه خواسته ای داره، یه اسباب بازی جلوش میذاری اونو فراموش میکنه، یه آب نبات بهش میدی اونو فراموش میکنه، سرگرم همین میشه. میگه ما اصلا دنبال این هستیم بشر رو سرگرم بکنیم، بشر رو دوچار غفلت بکنیم. توی غفلت فرد اصلا فراموش میکنه برای چی آمده، فراموش میکنه که رسالت اصلیش چی هست. شما نگاه بکنید مردم عصر امام مجتبی چجور دوچار غفلت و دنیا خواهی شده بودن. چند بار حضرت سپاه رو مجهز کرد، آماده کرد، اینا کارشکنی کردن. یه بار امام مجتبی داشت خطبه میخوند، وسط صحبت حضرت ریختن داخل خیمه حضرت، خیمه حضرت رو غارت کردن، سجاده از زیر پای حضرت کشیدن. این دوچار غفلت بودن، دنیا خواهی خیلی بینشون زیاد شده بود. چند بار فرماندهان حضرت خیانت کردن. صبح معمولا نماز صبح رو فرمانده سپاه میخون، مردم بلند میشدن برای نماز صبح، لشکر بلند میشدن، نه فرمانده غیبش زده نیست، شب متواری شده به سمت معاویه رفته، برای 1,000,000 درهم، برای 500,000 درهم به سمت معاویه رفته. یه کاری کردن، یه جمله‌ای در این کتاب الفتوح اومده از قول امام مجتبی در الفتوح ابن اسلم کوفی، خیلی درد داره، خیلی جان سوزه. ببینید کار رو به کجا رسوندن. شما میدونید که محور شرارت در عصر اهل بیت معاویه بود، یعنی محور شرارت بود دیگه. امیرالمومنین چند جا در نهج البلاغه به صراحت اعلام میکنن که رأس فتنه توی معاویه. اینی که امام مجتبی فرمود اگر سپاهی داشتم شب و روز رو به جنگ با معاویه میگذروندم. خود امیرالمومنین هم اینطور بود. امیرالمومنین تا روزهای پایانی عمرش هم دنبال این بود سپاه رو آماده کنه برای جنگ با معاویه. یه عده معترض شدن گفتن علی 4 سال حاکم شده، هر روز یه جنگ، یه روز جمل، یه روز نهروان و یه روز سفینه. حضرت فرمود ستطاهون بعدی کما طاعت بنو اسرائیل، بعد از من دوچار سرگردانی و تیه میشید همونطور که بنی اسرائیل دوچار سرگردانی شدن. یعنی این مبارزه شما را از سرگردانی نجات میده و همینم شدن، سرگردان شدن. کوفه سرگردان بود که نتونست بیاد به یاری ابا عبدالله، سرگردان بود که نتونست یاری امام مجتبی بکنه. با این که این معاویه محور شرارت، حضرت اینطور فهمدن تو کتاب الفتوح آمده والله ارا معاویه خیر لی من هؤلاء، به خدا قسم معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. ببینید اینا چه منافقایی بودن، ببینید چجور حضرت رو آزار داده بودن. حضرت میفهمد معاویه از شماهایی که دور من جمع شدید بهتره. چجور دل امام مجتبی رو خون کردن، چجور حضرت رو اذیت کردن، آزار دادن، ضربه به پای حضرت زدن. چند مرحله معاویه به حضرت زهر داد که این زهر آخر نزدیک به 50 روز در بدن مبارک حضرت بود. این زهرهایی که به اهل بیت میدادن اینها خب متفاوت بود. بعضی از این زهرها زود اثر میکرد، مثل زهری که به امام رضا دادن که وقتی حضرت از مجلس مأمون خارج شد دیدن عبا به سر کشیده، هی روی زمین مینشینه، هی بلند میشه، هی مینشینه بلند میشه. زهرها بعضیش آنی اثر میذاشت، بعضیش دراز مدت اثر میذاشت. زهری که به ما مجتبی دادن 50 روز در بدن حضرت بود و حضرت 50 روز در تب بودن، در ناراحتی بودن، بدن حضرت اذیت شده بود. که یکی از این در واقع اصحاب حضرت میگه من داشتم با حضرت بحث میکردم که چرا صلح رو پذیرفتی. بعضی از این خواص که انسانهای شریفی بودن، اینها خب تو ماجرای امام مجتبی کم آوردن. یکیش حجر ابن عدی بود که رو کرد به حضرت جلوی معاویه، تو مجلس معاویه رو کرد به حضرت گفت ای کاش من و شما میمردیم و این روز رو نمیدیدیم. حضرت بلند شدن از مجلس خارج شدن، بعد به حجر گفتن بیا، یک کسی رو فرستادن دنبال حجر، بعد شروع کردن با حجر صحبت کردن. حجر همه مثل تو نیستن شمشیر به دست باشن، مصلحت رو در این دیدم، همه مثل تو شمشیر زن نیستن، همه مثل تو آماده پیکار نیستن. یکی از یاران حضرت میگه من داشتم همینجوری با حضرت معاجه میکردم، بحث میکردم شما چرا صلح رو پذیرفتید، میگه دیدم این پاره های خون از گلوی حضرت بیرون ریخت. حضرت فرمود این اثر اون زهریه که معاویه به من داده. این طور بود تو این 50 روز این جور حضرت رو اذیت و آزار دادن. خدا ایشالله قسمت بکنه زیارت قبرستان بقی. شما آرام آرام دارید آماده میشید برای 40 ابا عبدالله. این جمعیت 20 میلیونی میره به زیارت ابا عبدالله تو ایام 40. توی بازه 10 روزه این جمعیت میاد در صحن و سرای ابا عبدالله. داشتم فکر میکردم یعنی میشه یک روزی بگن بعد از 40 جمعیتی که آمده به کربلا، این جمعیت داره میره به سمت مدینه، تو آخر ماه صفر داره میره زیارت امام مجتبی. پسر شیخ عمری میگفت دعا کنید با نابودی این آل سعود، این بساطی که تو اربعین هست ما 28 سفر تو صحن و سرای امام مجتبی داشته باشیم، اون وقت بهتون میگم چه پذیرایی میکنیم از این زوار. و همه میگن حل به زوار الحسن، زائرای امام حسن. عرض من تمام باشه. وصال شیرازی شما میدونید یه شاعر مشهوریه، دو تا ترکیب بند بلند داره در مدح سید الشهدا و ماجرای عاشورا، یه جاهایی هم جواب شعر محتشم رو داده، چون محتشم میگفت بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. بعد اون جواب میده وصال تو شعرش، میگه که لب تر نکرد دیو و دد و وحش و تیر از آب. میگه نه اینجوری نبود که دیو و دد از آب بخورن، چون خشک دید لعل سلیمان کربلا. هیچ حیوانی آب نخورد وقتی دید لعل سلیمان کربلا خشکه. یه شاعر برجسته‌ایه، میگه شب خواب حضرت زهرا رو دیدم که فرمود که وصال چرا برای فرزند من شعر نگفتی؟ گفتم خانم این همه شعر من در رسای ابا عبدالله دارم. فرمود مگه حسن من پسر من نیست، چرا برای حسن من شعری نداری؟ بعد وصال شروع کرد اون شعر رو گفتن، در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، آن تشت از خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. حالا ابی عبدالله کنار جسم برادر نشسته، میگه غارت زده اون کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده اون کسیه که برادری مثل تو رو از دست داده باشه. یعنی غارت زده من حسینم که یه برادری مثل حسن رو از دست داده باشم. بعد فهمود دیگه بعد از تو عطر نمیزنم، دیگه بعد از تو محاسنم رو خضاب نمی کنم. اینجا فرمود محاسنم رو خضاب نمی کنم، اما کربلا راوی میگه نگاه کردم وقتی که تیر زدن به حلقوم مبارک ابا عبدالله، این خونها رو ابا عبدالله گرفته تو مشتش به صورتش میکشه، میگه میخوام خدا رو خضاب آلود زیارت بکنم. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.